بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در عواملی بود که باعث میشه ما خدا را دوست داشته باشیم و عواملی که باعث میشه خداوند ما را دوست داشته باشه. بخش اول رو تقریبا تمام کردیم، عواملی که باعث میشد محبت ما به خدا یا به وجود بیاد یا تقویت بشه اگر هست. حتی آثار اون محبت رو هم حدود 20 اثر رو خدمتون عرض کردم. از این جلسه به بعد عواملی که باعث میشه که خداوند ما رو دوست داشته باشه اونها چیه؟ قبل از اینکه وارد بحث بشن، 6-7 نکته از حدود 7 مطلب میخوام خدمتون عرض بکنم که توجه به این نکات پیدا بکنیم، بعد وارد بحث میشیم. نکته اول اینه که ما خدا رو دوست داشته باشیم یا پروردگار متعال ما رو دوست داشته باشه خیلی تفاوته. اینا در یک ردیف نیست. ما خدا رو دوست داشته باشیم، باید هم دوست داشته باشیم، چون خدای متعال یه موجود کاملیست، هیچ نقصی نداره، و اگر دوست نداشته باشیم به ما ایراد گرفته میشه. چرا؟ ما مشکل داریم. اما این که خدای متعال ما رو دوست داشته باشه، یعنی موجود کاملی که خالق جهانه، همه کاره دنیاست، همه کاره آخرتمونه، همه چیزمونه، یعنی هستیمون از اوه، او ما رو دوست داشته باشه خیلی مهمتره. اصلا مقایسه نباید بکنیم این دو رو با هم. ما لائق اینم نیستیم که خداوند متعال دوستمون داشته باشه. ما نه حق داریم به گردن خدا که بگیم حق داریم خدا ما رو دوست داشته باشه. نه لائق این از ما کی هستیم اصلا. حالا تشبیه نمیخوام بکنم، اما برای نزدیک شدن به ذهنم میگم یه وقت ما علاقه داریم به مثلا مرجع تقلیدمون، یا میگه مرجع تقلید به ما علاقه داره، خیلی تفاوت میکنه. علاقه ما علاقه بجا و شایسته ایست، باید هم باشه، چرا نباشه. اما او علاقه به ما داشته باشد معلومه که بیدلیل نیست. خیلی باید ما بالا باشیم، آقا باشیم، کامل باشیم. نکته دوم اینه که همیشه این عوامل که عرض کردم یا عواملی که آینده میگیم، اینا شدت و ضعف خیلی داره. یعنی در یه حد کمی ممکنه اون عامل باشه، یه مقدار باعث میشه علاقه ما به خداوند متعال داشته باشه، ولیکن این حد کاملش نیست. یه مقدار دقت کنه همون علت رو ممکنه تقویتش بکنه و نتیجه این بشه که بیشتر خدا رو دوست داشته باشه. من برای نمونه خدمتون یکی دو مورد مثال میزنم. مثلا عرض کردیم که اگر ما در وجود خودمون تبعیت از پروردگار رو دیدیم هست، حالا این تبعیت گفتیم یکی از آثار اون محبت، یعنی وقتی انسان علاقه داره داره تبعیت میکنه. این تبعیت مراتب ضعیف تا متوسط و قوی خیلی مراتب داره، یعنی ممکنه همه ما اگر فرض کنید 1000 دستور درشت ریز در دین اسلام داشته باشیم، هر کدوم توی حدی از این مراتب داریم تبعیت میکنیم، واجبات و مستحبات و ترک حرام و مکروهات بیش از 1000 است، به خصوص مستحبات و مکروهات خیلی زیاده. این تبعیت مراتب داره، بعد خود اون واجبم که داریم انجام میدیم، مثلا یه نماز تنهاشو که در نظر بگیرید، ما انواع نمازها داریم به اعتبار حضور قلب و مراتب داره. آیا این نمازی که خوندم بیشتر من تبعیت از خدای خود کردم یا نمازی که صبح خوندم، نمازی که دیروز خوندم؟ مثلا ممکن تو تمام عمرم نمازایی که میخونم توی مرتبه نباشه، چون تو هر نماز یه مقدار کم و زیاد توجه روحی دارم، مراتبش فرق میکنه. اینو دارم عرض کنم برای اینکه یه قانع نشیم به یه رتبه خاصی، بگیم الحمدلله ما تبعیت کنیم پس محبت خدا تو دلمون هست. نه، میتونیم محبت رو تشدیدش بکنیم تا تبعیتمونم تقویت بشه. یا موارد دیگه که باز داشتیم، مثلا تصدیق گفتار محبوب. خب تصدیق، همیشه ما تصدیق نمی کنیم کلمات محبوبمون، هزاران گفتار داره. اون وقت که شدیدترین علاقه باشد همه گفتاراشو دمپستا تصدیق میکنیم، اما همیشه اینطور نیست. ما معمولا تو درجه متوسطشیم که یه مقدار از کلمات گفتاراشو تصدیق میکنیم، یه مقدارش هم نه. یه جای قوی که میرسه که با منافع خودمون در تضاده دیگه تصدیق نمیکنیم. یا رضایت به فعل محبوب. خب همیشه ما راضی نیستیم، گاهی هم راضی هستیم. پس دقت دارید، این بحث نمیشه به طور کامل بگیم تو وجود ما هست یا نیست، اما این عوامل رو همیشه میتونیم تقویتش بکنیم. هرچه اضافه تر بشه آثار برکاتش برای ما بیشتره. نکته سوم، ما در بحث عواملی که باعث میشه خدا ما رو دوست داشته باشه، آیاتی داریم که بحث محبت رو مطرح میکنه. من کل این آیات رو باز امروز یه نگاه به قول ما خریدارانه بهش نگاه میکردم، آیات باز مجدداً نگاه میکردم از این نگاه که خداوند کی انسانها رو دوست میداره. بحث حب و محبت، اوناش که مربوط به حالا یا مشتقاتشه، 88 آیه ما توی زمینه داریم که اتفاقاً آیات متعددش مربوط به بحث ماست که خداوند چه موقع انسانها رو دوست می‌داره. و به ذهنم رسید به همین ترتیب ما از آیات قرآن بریم جلو و حالا متناسبش اگر احادیثی هم به ذهنم رسید خدمتون عرض خواهم کرد. بیشتر مایلم با کلام الهی انس بگیریم تو این ماه مبارک رمضان. اینا رو انشاءالله خدمتون خواهم گفت. البته یه بحثی هم راجع به محسنینه که حالا اونو بعدن خدمتون میگم. مطلب چهارم این است که همونطوری که ما کمال رو دوست داریم، قبلا هم خدمتون گفتم دوست داشتن ما رو کمال است نه رو انسان ها. اون که محبوب است ذاتاً برای ما دوست داشتنی کماله. اون هم که منفور ماست نقصه. خدای متعال هم همینطوره. اگر میخوایم خدای متعال ما رو دوستمون داشته باشه، باز خدای متعال محبتش تعلق به کماله، وابسته میشه به کمال. حالا این کمال اگه توی انسان باشه، اون انسان رو دوستش داره. اینو دارم عرض میکنم برای اینکه دوره بحث رو دقت بکنیم که کلیتش اینه که ما باید یه موجود کاملی باشیم تا خداوند ما رو دوست داشته باشه. نتیجه میگیریم خدای متعال بیشترین انسانایی که دوستشون داره 14 معصوم علیه السلام بود. اینو فوری همینجا میتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ چون اونا در حد کامل همه کمالاتی که یک انسان میتونه در خودش جمع بکنه همه شو جمع کرده. ما هم کمالات میتونیم در خودمون جمع بکنیم، اما این توانایی رو به فعلیت نرسوندیم. هم تو قوش تو وجودمونه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم همینو میگه. اما یه کاری هم کردیم که این به فعلیت برسه، یه بخشیشو کار کردیم اما عمده شد. نه، معصومین علیهم السلام در حد اعلا همه اینا رو پیاده کردن در خودشون. یعنی اونا خیر البریه هستن به تعبیر آیه 7 سوره بینه. خیر البریه، بهترین انسان و کره خشکی اوناست. ما هم اگر خواستیم باید به همین شکل بریم جلو. پس اگر خداوند انسان کامل رو دوست داره، باز دوست داشتنش به خاطر شخص اونا نیست، به خاطر کمالاتیه که داره. اینجا باید این نکته رو عرض بکنم که کمال انسانم در گرو اختیارشه، وابسته به اینه. یعنی اگر اختیار از انسان گرفته بشه، دیگه باریکلاشو به خدا باید بگیم. مثلا فرض کنید خداوند یه حیوان رو خلق کرده که تسبیح خدا رو میگه. اینو ما نباید بگیم این حیوان خوب حیوان نیست. نه خیلی میگیم فتبارک الله و احسن الخالقه. باریکلاش به اون گفته میشه، به خاطر اینکه حیوان از خودش اختیار نداره که این کمال رو در خودش ایجاد بکنه یا ببرد بالا یا سقوط بکنه. همچین چیزی نیست. هر چی داره خداوند تو خلقتش گذاشته. وقتی این طور شد، باریکلاشو به خالقش میگه. اما تو مورد انسان، به مورد انسان که میرسه، امکان کمال رو خداوند تو وجود ما گذاشته. فتبارک اللهش هم به خاطر همون امکانه ما میگیم. میگیم به خود چه خدایی داریم که همه امکانات ترقی رو تو وجود ما گذاشته. پایین کوه وایستادیم، اما امکان رفتن تا نوک قله رو تو وجود ما گذاشته. میتونیم بریم تا نوکش بالا، اما هنوزم نرفتیم. همون که پایین ایستادیم، اون امکانی که تو وجودمونه، سرمایه، اینجاشو به خدا باریکلاشو میگیم. اما بعد خداوند از ما میخواد که حرکت کنیم. از اینجا به بعد اختیار، اراده که باید تصمیم بگیریم و انتخاب بکنیم. بعد از این تصمیم گیری و انتخاب، از قدرت خدا، از سرمایه که خدا بهمون داده، از عقل او که به ما داده، از علمش که به ما داده استفاده میکنیم و میریم جلو. و الا اگر مثلا قدرت نداشته باشیم باز هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اینه که حرکت دیگه مال ما میشه. لذا تو قرآن میبینید دو تا آیه داریم، یه جا اونجایی که خلقت الهیه میخواد بگه سرمایه چیچی داریم، فتبارک الله میگه، یا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میگه. اما تو همین قرآن اونجایی که میخواد بگه حالا انسان رفت بالا یا نرفت، میگه ان الانسان لفی خسر. این دیگه گردن خدا نیست، گردن خودش، خودشه که نرفته بالا. یه تعداد کمی البته رفتن، بعد استثناء میزنه، استثناء میدونید مال تعداد کمه دیگه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونا استثناء بودن، ایمان و عمل صالح که یکی از نموناش تواصی به حق و تواصی به صبر دنبالش. اما همون خلاصش ایمان عمل صالحه که در خیر البریم همینو میگه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بهترین انسان کره زمین کیه؟ ایمان و عمل صالح. یه تعداد کمی رفتن بالا، اما اکثریت نه، ما اکثریت همونایی بودن که فوست. اینه که مایه تأسف برای ما انسان هاست. در کنار ما انسان ها اجنه مثل ما هستن. جن اونم یه موجودی است دارای اختیار، یعنی میتونه مسلمان بشه میتونه نشه، میتونه ایمان بیاره میتونه نیاره، میتونه کار خوب بکنه یا کار بد بکنه. بنابراین اجنه مثل ما انسان‌ها باید حرکت کنن و تحصیل بکنن کمالات رو برای خودش. اینه که اونا مثل ما هست، اگه تحصیل کردن خوبن، نکنن بدن، امکانش هم خدا تو وجودشون گذاشته. از این که اونا اختیار دارن ما از آیه 56 سوره زاریات میفهمیم، اونجایی که فرمود ما خلقت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو برای عبادت خلقشون کردیم. معلوم شد از جن مثل ما انسان ها باید عبادت رو اختیار بکنن، هم که ما هستیم دیگه میتونیم. میگه هدف خلقت اجنه با هدف خلقت انسان ها یکیه، هر دو باید برن خدا رو بشناسن، بندگی خدا رو بکن. نکته پنجم، خداوند وقتی میگیم کمال رو دوست داره، نتیجهش اینه که خودشو دوست داره. خودش یه موجود کامله دیگه. بنابراین پروردگار آیا علاقه به ذات خودش داره یا نه؟ بله خودشو دوست داره. به خاطر چی؟ باز به خاطر همون کمالی که تو وجودشه. همونطوری که میگیم پروردگار انسان‌های خوب رو دوستشون داره، معصومین علیهم السلام رو دوستشون داره. یه تفاوتی بین این دوتا محبت هست، اون وقت که خداوند خودش رو دوست داره، اون وقت که معصومین علیهم السلام رو دوست داره. هر دوش به خاطر کماله، اما یه فرق هم توش هست. فرقش اینه وقتی که خداوند خودش رو دوست داره، کمالاتی که در خود خدا هست کمالات ذاتی اوست، یعنی قابل انفکاک از ذات خدا نیست. پس محبت خداوند به خودش یه محبت ذاتیشه، عرضی نیست که بگیم اول خدا خودشو دوست نمی‌داشت، وقتی کمال پیدا کرد خودشو دوست پیدا کرد. نه، تا خدا خداست و خدا بوده در گذشته در آینده، همیشه این کمالات همراهش بوده، هیچ وقت نقص نداشته. پس حب خداوند به ذات خودش یه حب ذاتی میشه و دائمی، اما محبت خداوند به معصومین یا به انسانهای کامل، محبتش محبت عرضیه. یعنی اون انسان کامل وقتی که کمال رو تحصیل میکنه محبت خداوند دنبالش میاد، قبلش نخی نبود. قبل از خلقت چی؟ اون وقت که هنو خلق نکرده بود؟ خب نه نبود. نبود معناش جهل نیست که بگیم خدا نمیدانست. چرا؟ قبل از خلقت هم خداوند میدونست که وقتی خلق میکنه معصومین علیهم السلام بهترین انسان ها هستند و میدونست به اونا محبت پیدا میکنه. و این میدونست بس ما راجع به علم نیست که بگیم علم خدا قبل از خلقت جهان هم بوده، بس سر محبته. این محبت که تو وجود پروردگاره، قبل از که مثلا من به دنیا بیام محبتی به من نداشت چون من نبودم اصلا. وقتی میام و کمالاتی رو سعی میکنم با اختیار خودم از همون امکانات که در اختیارمه کمالاتی رو تحصیل بکنم، محبت خداوند به من به وجود میاد، میشم محبوب پروردگار. پس خداوند حب به ذات خودش هم داره، اتفاقاً حب به ذاتش ذاتی هم هست، حب به انسانهای کامل اجنه کامل هم داره، همون محبتش محبت عرضیه و با هم تفاوت خیلی داره. نکته ششم، خداوند دوست دارد که ما همه فرمانهای او را اطاعت کنیم. اون که خدا دوست دارد اینه. من تو کلیشو تو این نکته دارم عرض کنم، خیلی این بحث باز بشه گسترده هست. خداوند چیزی دوست داره؟ توی سربسته بخوام حرف بزنیم، اینو دوست دارد همه امرای الهی رو، اوامرش رو انجام بدیم، مستحبات رو انجام بدیم. دوست دارد همه کارهای حرام رو ترک بکنیم، کارهای مکروه هم ترک بکنیم. در واقع میخوام بگم این کاراست که ما رو کامل میکنه. اگه این کسی سوال بکنه که ما میخوام کامل بشیم تو خدا ما رو دوست داشته باشه، کمال تو چیه؟ ساده بخوام نشونش بدم همینه، میگم کمال یک انسان در گروه چیه؟ همون چیزی که دین یاد ما داده. دین اومده اصلا همین راه یاد ما داده، میگه این واجبات ایناست، مستحبات ایناست، مکروه اینه، حرام اینه. این در واقع راه کمالش دارد به ما یاد میده. پس مبهم نیست، خیلی روشنه. اتفاقا هیچ ابهامی هم نداره. اگه کسی ابهام داشته باشه ممکنه بگه من نمیدونم این کار واجبه یا نه. اینه ممکنه که بد بره سوال کنه، از مرجعش بپرس، که بهش میگیم شبهه مصداقیه. یعنی مصداق نمیدونه، میگه این کار مستحبه یا نه، باید از مرجعش بپرس این کار مکروه یا نه، برو بپرس. اما بعد از که فهمیدیم که این کار مکروه هست، این کار حرامه، این کار واجبه یا مستحبه، بعد از که فهمیدیم الان دیگه هیچ شکی نداریم که رعایت دستورات الهی ما رو به کمال میرسونه. پس راه کمال یه راه مندراری نیست که کسی کاری با دین نداشته باشه و بگه من یه موجود کاملی هم، بخیه ما نداریم اصلا. کسی که بی دینه بی کماله، هیچ کمالی توش نیست. اساس کمال انسان تو دینه و دین آمده راه کمال به ما یاد داده. بدترین نقص ها انکار پروردگاره. اون که دین نداره بدترین نقص رو داره و اونه که کل این جهان که مخلوق خداست رو قبول نداره. ما دیگه نقص بالاتر از این نداریم. یه آدمی که خدا رو قبول ندین چه کمالی توش هست؟ این هیچی نداره. این اگه بگیم دیوانه زیاد شکم نکنید، حالا نمیگیم دیوانه ها، میگم از عقلش استفاده نکرده، این عقلش سالم نیست. یه آدمی که یه کامپیوتر میذارن جلوش، هی تعریف کامپیوتر رو میکنه، شما بهش میگی درسته این کامپیوتر این همه صفات و ویژگی داره اما سازنده او خیلی مهمتره. تا هم که سازنده میگه نه اصلا این سازنده ندارد که، این خودش به وجود اومده، اصلا سازندهش قبول نداره، خودش به وجود اومده، آهی تعریف خودش رو میکنه. هرچی هم میگه سازنده، میگه نه حرف سازنده رو نزن. شما اول یه نگاه تو قیافش میکنه ببینید جدی داره این حرفا میزنه یا شوخی داره میکنه. اگه شوخی میکنه که خب هیچ برش ندارید، اما اگه جدی بگه چی بهش میگی؟ میگه زیاد تو آفتابا را رفتی یا خود به شما را چول شده زیاد تو آفتابا را نرفت. مگه میشه انسان یه مصنوعی رو ببینه و بعد گفت خودش با وجود من تصادفی صانع نداره؟ این عقل سالم نداره. حالا کل دنیا هم همین، ما از اینا خیلی داریم دیگه، رو کره زمین خیلی ها داریم خدا را قبول نداره. این عقل سالم نداره، این نقص بالاتر از این نمیشه که حقیقت جهان، همه چیز جهان پروردگار اونا قبول نداره، پس دیگه چیه قبول داره؟ پس دین وقتی میاد میگه اینا رو واجبه بریم مثلا تحقیق بکنی راجع به خداشناسی، این واجبه. ببینید تا میگه واجبه بری خدا رو بشناسی، برو جلو، برو استدلال هم بکن با دلیل، تفکر بکن. در واقع دین داره راه کمال به من یاد میده تو قالب همین واجبات و مستحبات. تو هم میگه این کار واجبه، عقلم خدا گذاشته تو وجودم برای اینکه از درون هم من سرمایه داشته باشم برم جلو دیگه. چون اگه عقل نبود، مدرک اون درک کننده نبود که اصلا بررسی اینها رو بکنه. حالا وقتی که ما این کمالات رو انجام دادیم، سود به خدا نمیرسونیم. یا فکر نکنیم اگه بندگیشو کردیم، واجب انجام دادیم، یه سودی به او رسونیم. نه، دارم عرض میکنم اطاعت ما، ما را به کمال میرسونه. خدای متعال هم اگه فرمان داده میخواست خود ما یه موجود کاملی بشیم. چطوری؟ تو قالب همین دستورات که فرمان داده. از همین جایی هم عرض بکنم که بعضی هستن ریاضت های مندراری میکشن، مسلمون است دیگه، این مثلا این مسلمان خودمون خیال میکنه که باید یه کار جدید انجام بده تا او رو به خدا برسونه. ما کار جدید اصلا نداریم، اینو مطمئن باش. یار کسی فریبتون نده، چون بعضی هستن دنبال مرید جمع کردنن. به خاطر این مرید جمع کردن چیکار میکنه؟ میاد یه کار جدید به شما یاد میگه این کارو بکن، این ذکر رو بگو، این کارو نکن. شما باید حواستون جمع باشه، آنچه که مربوط به کمال ماست تو دین آمده، چیزی کم نگذاشته. دیگه بالاتر انسان کامل خود اهل بیت علیهم السلام. اونا ببینید اونا میشه چیزی رو فرو گذار کرده باشن به درد کمال ما بخوره نگفته باشه. تو اون داستان تشرف حسن عراقی داستان خیلی زیبایی داره. اون جوان وقتی که خدمت حضرت رسیده، یه مدت زیادی هم در 15 روز خدمت آقا بوده، یه چند روزی حالا بعد که حضرت میخواستن برن چیزایی هم یادش دادن تو اون چند روز. مثلا میگه شبی 500 رکعت نماز آقا میخوندن، منم همراهشون میخوندم. یکی از کارهایی که میگه آقا انجام میدادن شبی 500 رکعت نماز، یه سری دعاها، ذکرها، عبادتها رو حضرت یادش داده بودن که حالا بعدش هم بیان نمیکنه. تو انتها میگه که وقتی آقا میخواستن برن، من دیگه نمیخواستم ازشون جدا بشن، تا درب خانه دلم میخواست همراهشون برم، آقا دست به شانه من گذاشتند و اظهار کردن که نه، مصلحت نیست دیگه شما همراهی من بیان. اما یه نصیحت بهش کردن، فهمدن آن چه مورد نیازت بود رو بهت گفتم، نمیخواد توجه کنی به صحبتهای دیگران که میخوان حالا یه چیزی یادت بدن. نه، میگن هر چی بود بهت گفتم، همینا انجام بده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میخواستن از دار دنیا برن یه قانونی فرمودن. این قانون تو حوزه ها خیلی روش توجهه، که تو اصول این بحث رو دارن، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. فهمدن هیچ چیز نبود که شما رو به بهشت نزدیک بکنه و از جهنم دورتون بکنه مگر اینکه من بهتون امر کردم انجام بدید. ببینید عبارت خیلی زیباست و هم واجبات رو میگیره، مستحبات رو میگیره، ترک حرام رو میگیره، ترک همه رو میگیره. بعد فرمودن ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه. اون چه شما رو جهنمیتون میکنه و از بهش دورتون میکنه من نهیتون کردم، گفتم انجام ندید. یعنی همه چی گفته شده تو دین. خاتمیت حضرت هم اصلا معناش همینه. پس گوش به این در و دکونه ندید که بعضی به خصوص یکی از نشوناشون هم اینه که مخفیانه جلسه نگیره. این مخفیانه برای چی؟ یه عزیز اومده بود فلانی که اصلا اطلاعات حوزوی هم نداره، من اصلا تعجبم اینا هیچ جلسه مخفیانه گرفته سو. یه سری حرفایی هم میزنه دو نمیدونم میگه جلسه نمیدونم بزرگان چی اینا نور نداره، برای اینکه حالا از خودشو بگه نور داره میگه اینا نور نداره، نمیخواد با علما نمیخواد در ارتباط باشه. که یکی از شاخصهای اینا هم همینه که دقیقاً ضد حرف امام زمان رو میزنن. امام زمان وقتی میخواستن قائد بشن فرمودن دستون باید تو دست عالم دینی باشه و پنج تا شرط هم براش گذاشتن. نه هر عالمی، پنج تا شرط، یکیش علمه. اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، این دومیش، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوا. وقت اینا که جلسه سری میخوان تشکیل بدن چون میدونن اگه با عالم کسی در ارتباط باشه مش اینا رو زود باز میکنه. اولین ضربه ای که به مریداشون وارد میکنن همینه. ما میگم ضربه با اون اولین القا است از طرف او. چیزی که بهشون القا میکنن ارتباطشون با مجالس مذهبی با عالم قطع میکنن. چون نه عالم روشنگری میکنه. بعدا میشن یه مزخرفایی میگن، یه چیزای چرت و پرت میگن. هی هم میگن مخفیانه که کسی از کارشو سر در نیاره. یه کارایی هم گاهی میکنه. یه جلسه تهران یه کسی گرفته بود با ریاضت هایی که کشیده بود نور تو جلسه تولید میکرد. خب دیگه تا اینجاش هم بعضی میرن جلو دیگه نور ایجاد میکنن، بعضی هم که دنبال هم میشون میگن این آدم دیگه خیلی قویه است، خیلی کار کرده است. ببین خیلی خبر رسید به یکی از آینی که حالا اونم هستش ایشون. اون میفهمید که اینا کلک است بی خوده. گفت حالا من میرم تو جلسش میشینم، حالا چون خودش خیلی قوی بود گفت میرم تو جلسش میشینم و نمیگذارم دیگه نور ایجاد بکنه تا این در دکونه رو دیگه ببندید. همین کاری کرد، رفته بود تو جلسش نشسته بود یه گوشه که کسی هم بهش زیاد توجه نکنه یه گوشه نشسته بود. خلاص اون جلسه هر چی زور زده بود اون بنده خدا ده بود دیگه نه. حالا نمیدونم گفته بود که امروز به نظرم یه مانع چیزی خلاصه تو جلسه اومده نمیذاره که باز بهانه‌شون دوست سر یه چیز دیگه. این در و دکونه رو باید خیلی دقت بکنیم. گاهی ریاضت میکشن، تو ریاضت یه کارایی هم میکنن، اما شما اگه میخواید نارش شناساییشون بکنید اولین شناساییشون تو گفتارشون تو عملشون. ببینید این واجب انجام ده یا نه، کار حرام ترک میکنه یا نه، ببینید غیبت میکنه یا نه. هم که داره غیبت عالمه میکنه حتی اسمم میاره، غیبت حرامه. شما زود موشیشو بهت باز کنید دیگه. دین برای ما راه روشن گفته، واضح گفته و اگر اینا دقت نکنیم تو دام اینا میفتیم. من عذرخواهی میکنم داستان حالا به ذهنم منتقل شد خدمتون بگم، چون بالاخره راه رو برای خیلی ها باز میکنه این قضایایی که میگن تو زندگیتون. لغزش انسان یه جا ممکنه به لغزه، اما همونجا که لغزه دیگه میره دیگه، بعد دیگه ارتباطش با عالم کاملا قطع میکنه دیگه. یکی از دوستان ما ایشون خب تو مسائل معنوی کار خیلی کرده، به خاطر این اطلاعاتش که کار کرده خب حواسش هم جمع، از نظر روحی هم خب دارایه، بالاخره وقتی کار کرده از نظر معنوی یه لطافت هایی پیدا میکنه دیگه، یه کارهایی میتونه انجام بده. ایشون گفت ما یه موقعی با خانممون رفتیم شیراز، رفتیم اونجا و جای دیدنی زیارت میرفتیم، نه از جمله رفتیم قبر جناب حافظ رو ببینیم دیدنی. اونجا رفتیم دیدیم یه مردی خیلی حساس رو ما شده، همچه که چشمش به ما افتاد رو ما حساس شد و هی اومد دنبال ما، هی اومد دنبال ما. آخرش اومد کنار ما سلام احوال پرسی کرد، گفت شما فلانی هستی؟ اسم ما رو گفت. دیدیم درست میگه، اسم خانوممون رو گفت، اسم بچه‌مون رو گفت. اهل اصفهانی؟ نشونی شما اصفهان کجاست؟ دقیق اینا رو هی اینا رو میگفت که ما احساس کنیم مثلا علم غیب دارد وابسته بهش بشه. و اینا هم حواسش جمع بود که علم غیب که ممکنه کسی تو ریاضت باطل هم غیب پیدا بکنه. ایناست که دارم میگم الان که دارم خدمت میگم تو همین اصفهان بعضی اصلا از این کارا میکنن که بعضی میرن پیش یک کسی این با اطلاعات روانشناسی که داره میگه شما همچین این کارو کردی این کارو نکردی، طرف خیال کنه علم غیب داره، همچین وابسته به او شده که در دست دیگه خودشو در اختیارش گذاشته. خب یه خیانته. خیانت چرا؟ او آقا که داره اینو فریبش میده خودش که میدونه علم غیب نداره که، چرا دارید وانمود میکنه دیگه؟ این حق بازی هست یا نیست؟ این خیانت هست یا نیست؟ بعدم برفض علم غیب هم داشته باشه، علم غیب که دلیل بر خوبی شخص نیست که. مرتضای هندی که اصلا دین ندارن بعضشون، اونم علم غیب داره، خبر میده از درون تو، خبر میده از هم میگه الان داری چیکار میکنی، فردا چیکار میکنی، همیشه به تو میگه. اینا رو باید خیلی دقت کنه. این دوست ما میگفت ایشان هی اومد اول یه سری اطلاعات غیبی از ما داد، اسممونو گفت، نشونی ما رو گفت، اهل کجا هستید، اسم خانم. گفت منم حواسم خیلی جمع بود که دل بهش نده، منتها هی اظهار علاقه داشت، گفت من خیلی به شما علاقه دارم و خیلی دوست دارم و دوست دارم با هم باشیم و میای با هم باشیم. گفتم حالا ردن نمی کردم اما میخواستم ببینم بالاخره من به چه دلیل باید دنبال این راه بیفتم، به چه دلیل میخوام نرم دنبالش، بالاخره دلیل میخواد. ما رو دعوتمون کرد و خلاصه ما رو برد یه چند جا، ما رو برد از جمله بردمون ما رو تو غذاخوری، ما رو دعوت کرد مهمونمون کرد اونجا. سر میز غذا که نشسته بودیم هی هم گفت بیار انواع، که اون موقع میگفت نفری چندی غذا من شد ولی چند سال پیش خیلی چیز هی تقاضا کرد بیار. همونجا سر میز غذا گفت مثلا چای که آوردن یه قوری بود چند تا استکانم جلوش بود، همچه که نشسته بودیم بدونی که دست به قوری بگذار یادم استکانم پر چای شد. گفتم تو سر میز جلو خود من این کارو کرد، گفتم استکانم پر چای شد. آهسته در قوری رو برداشتم ببینم چای از تو قوری اومده یا نه قوری پره، نگاه کردم قوری کم شده، فهمیدم از قوری اومده اما دستم قوری نگذاشت. هنر دیگه، اراده میکنه کار انجام میده. بعدم که میخواست حساب غذای ما رو حکانه ما اومدیم دست به پول بشیم اجازه نداد، خودش دست کرد. اون وقت حالا یک بحث پولیش هم حالا اینطوری بود، گفت من سر میز تا دیدم این چایی رو همچین کرد تو فکر قرض و قلای خودم افتادم، گفتم ببین این که میتونه این کار رو بکنه خب حتما میتونه در مثلا پول ایجاد بکنه، چون تا به فکر قرضم افتادم فکر منو خوند. همون لحظه حرف نزدم، فوری ذهنم رو خوند، فوردم دست کرد تو جیبش اسکناس های دست اسکناس متعدد در رو گذاشت جنون، گفت اینا رو بگید برای قرضات، شما قرض خیلی دارید، میخواست قرضا ما رو بدید. اینجا بود که من دم اگه پول بگیرم، چون من داشتم امتحانش میکردم، حالا اون میخواست ما رو وابسته بکنه، ما هم داشتیم دور و دور داشتیم نظارت کردن رو کارش. دیدم اگه پول قبول بکنم دیگه وابسته شدم دیگه، بله رو بهش گفتم دیگه. به اینجا که رسید گفتم نه من به پول هیچ احتیاج ندارم. هرچی اصرار کرد گفت قرض داری، گفتم نه من به پول هیچ احتیاج ندارم و اینجا خودم رو کشیدم کنار. بعد مثلا جعبه عینکش رو در آورد، مثلا عینک شد مثلا از توش در آورد، دفعه بعد دیدم پول توش بود که پول قضا رسام جو داشت، داده پول زیادی هم میشه. اون موقع میگفت 4000 تومن پول قضا میشه. بعد رفتیم امامزاده همونجا شیراز و گفتیم بریم اونجا حالا یه زیارت بکنیم. ما رو برد اونجا، تو زیارت گفت من دقت کردم رفتارش، اونجا جایی بود که مخصوصا میدم نماز جوری میخونه، واجبات شد. دیدم نه نمازش اونطور که من میخوام نیست. بالاخره کسی از اولیای خدا باشد نمازش عالی ترین نمازه. هم که نمازدم شلست و حواس پرته، فهمیدم که اون کارایی که میکرد با ریاضت کشیده اینا اومده، با بندگی خدا نرفته جلو. این اولین دلیل بود برای اینکه من ازش جدا بشم. از همین رو خودم نیومدم، فهمیدم که نه این منطقه. یه احساسی کرده بود از این دوست ما که روح لطیفی داره، دیده بود این آمادگی داره اگه اینو همراه خودش میبرد از روح این خیلی میتونست استفاده بکنه. گفت منم حواسم جمع بود و خلاصه تا دیدم که ایشون بندگی خداش کامل نیست دیگه تا تخت رفت. بهترین دلیل هم همینه، کار حرام انجام نداد، دم نماز و نماز که مؤدب باشه آداب ظاهری دم نه بلد نیست دیگه. بهترین عمل ما نماز، های کسی واقعا تربیت شده خدا باشه، تربیت شده دین باشه، تو نمازش باید دیگه نمونه کامل اونجاست. خلاصه شب ازش جدا شدیم و هی به ما اصرار میکرد که شما همینجا شیراز بمون، من یه خونه در بس میخوام به اسمت بکنم. اصلا اصلا چه میخواد بری اصفهان؟ من یه خونه به نامت بکنم. حالا ما هم به فکر زندگیم میافتیم که خونه نداشتیم و مشکلات اینا، این راهنمایی میکرد. میگم من یه خونه میخوام به نامت بکنم، یه ماشین پژو هم نو نه دست دوم. گفت یه ماشین هم میخوام به نامت بکنم، شما اگه اینجا وایسی با هم باشیم من اینا به نامت میکنم و حتی که با هم باشیم همجا شیراز بماشون. تا دیدم میخواد دست ما رو بند کنه گفتم نه من عذرخواهی میکنم. من تا آخرش دست سر ما بعد نمیداش. شب وقتی که بخواستیم بخوابیم گفت یه دوری کرد نماز خوندم، متوسل به اهل بیت علیهم السلام شدم و که اگه واقعا خیر ما در اینه بریم دنبالش، اگر هم نشد نریم. و دیگه یه چیزایی براش پیش اومده بود که فهمیده بود که نه خیرش تو این نیست دیگه. این بخش رو من نمیگم چون هرچی بخوام حرف زنیم باید توضیح بدم که چیه. فرداش که تصمیم گرفتیم که برگردیم اصفهان، اون بنده خدا اومد که پس وایس رو گفتم نه من بلیت گرفتم باید برم اصفهان و نمیم. هی اصرار کرد، دعوت کرد، هر چی گفتم نه من عذرخواهی میکنم، من زندگی دارم، چی دارم، باید برم اصفهان. وقتی دید خیلی سفت دارم میگم میخوام برم اصفهان، گفت نمیذارم بری اصفهان. حالا تا قبلش با خواهش و تمنا بود، یه مرتبه تا دید که من حتما میخوام برم گفت نه نمیذارم بری. منم گفت حالا میخواد بذار میخواد نه، از من بلیت گرفتم میرم. ما اومدیم تو ترمینال، و ترمینال بود که کنار رودخونه بود اون موقع تو شیراز. رفتیم سوار اتوبوس شدیم، همین مسافرم سوار شدن، راننده اومد نشست، هرچه سویچ چرخون ماشین روشن نشد. اینم وایستاده بود اون طرف، وایستاده بود یه مقدار عقبتر وایستاده بود و یه ماشینی پژو نو هم آورده بود و به ما اصرار که میگفت بیا من این ماشین رو میخوام بهت بدم و یه خونه میخوام به نامت کنم. آقا این راننده هر چی سویچ چرخوندی ماشین روشن نمیشه. کم کم مسافرم چیز شدن که ماشینم خرابی نداشت. آخه از گاراژ اومد و نگاه کردم، گفتم بیا سوار یه ماشین دیگه بشید. آقا کل مسافرها رو پیاده کرد، سوار یه اتوبوس دیگه کردم. اساسارم همینطور رو راننده اومد اون اتوبوس دوان دوامونه هر چی سویچ چرخوندی ماشین روشن نمیشه. من فهمیدم این نمیذاره، چون دیگه فهمیده بودم تصرف میکرد. رفتم آهسته به راننده گفتم که شما نگران نباش، ماشین خرابی نداره، این آقا که اینجا وایسته این نمیذاره، اجازه بده من برم رازش بکنم تو ماشین روشن بشه. گفت بر. بعد این پایین رفتیم پرش شروع کم قسم دادن، حالا دادن به نام علی علیه السلام، خیلی احترام میذاشت، خلاصه قسمش دادن تو رو به هر کی میپرستی داره به نام علی علیه السلام، با الفاظ مختلف و زبان خودش هی قسمش دادن. گفتم بذار ما بریم، التماس ازش کردم، اول سف میگفت نمیذارم بری، از بس قسمش دادم تا بالاخره دید انگار ما حتما میخوام بریم. و اونورم مسافرا هم تو منتظر بودن دیگه، دیگه نتونست مانع بشه، گفت خب برو. همچنین گفت برو، اومدم راننده سویچ چرخ ماشین روشن شد، حرکت که اومدی بریم. من حالا یه نمونه عرض کردم که بدونید تو این ریاضت های باطل، نه باطل 100% که اسمش حالا حرام باشه، چون بعضی اصلا ریاضت های باطل حرام میکشن و اینایی که مثلا تمرکز فکر روش کار میکنن، بعضی ریاضتشون نمیخوام حالا بگم چی کارا میکنن، اینا اصلا کار باطل میکنن، اصلا نماز نمیخونه. جعفر کذاب میگن برای همین ریاضتاش که میخواست تصرف بکنه جای امام عسکر علیه السلام، میخواست بشینه، میخواست ریاضت میکشید که علم غیب پیدا کنه بتونه کارو بکنه، مردم فریب بده. میگن 40 شبانه روز نماز نخون و شراب میخورد، این کارهای غلطی بعضی میکنن به خاطر اینکه یه تصرفی بکنه یه در مورید خودش بکنه. خلاصه باید حواسم خیلی جمع باشه. اونی که معیار ماست دستور دینه، دین راه کامل به ما یاد داده، راه کمال به ما گفته، همین دستورات اینا رو خوب انجام بدیم، خوب تربیت میشیم، یه آدم حسابی میشیم. خلاصه مطلب آخر، خداوند امکان نداره کمالی تو وجود ما باشه و اطلاع نداشته باشه، این امکان نداره. عکسش امکان داره که خداوند یک کمالی داشته باشه ما اطلاع نداشته باشه. رفیق ما یک کمالی داره ما اطلاع نداریم، یک کم اطلاع داریم، به خاطر همین یا علاقه نداریم یا علاقمون کمه. اما این بحث امروز ما که میخوام حالا واردش بشیم، عکسش اینطوریه، اگه کوچکترین کم ما پیدا بکنیم خداوند میداند و به دنبال این علمش ما رو دوستمون هم داره. این که دارم میگم بریم جلو، وقتی میگم یه کمال، فکرتون فقط نره تو این که مثلا دور کرد نماز باحال بخونیم، نه، یه یا الله بگید، یا الله خالصانه، حتی کمتر از این یا الله به زبانم نگید، اما فکرتون نورانی باشد به نام مبارک الله تبارک و تعالی، همین، این خودش یه کماله که فرمود اذکرونی اذکرکم، من رو یاد کنی یادتون میکن. مطمئن باشیم کوچکترین کمالی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، او میبینه به دنبال این دیدنش، وقتی کمال ما رو دید دوستمونم داره. ولیکن ما ممکنه جاهل به کمالات پروردگار باشیم و در نتیجه محبت او رو نداشته باشیم. همچنین تفاوت دومی که محبت او به ماست یا محبت ما به او، اینه که اگر خدا کمالی را از ما سراغ داره، اون کمال کمال واقعی است، کمال وهمی و خیالی نیست. خدا فریب اینا رو نمیخوره که مثلا من ریا بکنم، مثلا تو ظاهر نشون بدم که خدا من رو دوستم داشته باشه. خدا که فریب من رو نمیخوره ریا بکنم، خب از دلم با خبره. لذا نه تنها از نمازی که خوندم دوستم نداره، نفرتم دارد از من، به خاطر اینکه میدونه این نماز رو برای خدا نخوندم. پس امکان نداره خداوند اشتباهاً فکر کنه یک کسی کمال داره و دوستش داشته باشه، بعد اشتباه خودش پی بره میگه من اشتباه کردم، این آدم کاملی نیست. عکسش چرا؟ عکسش تو مورد ماها نسبت به خدا نمیخوام بگم، در مورد ما نسبت به یه انسان میگم. ممکنه ما خیال کنیم یک کسی آدم خوبیه، حتی یک ماه، دو ماه، دو سه سال هم باش رفیقیم، هنو تو اشتباه، اما یه زمانی هم یه مطور پیش میاد که متوجه میشیم نه، یه گناه علنی خیلی واضحی ازش میبینیم که میفهمیم نه این بنده یه خوب خدا نیست. چی میشه؟ فاصله میگیریم ازش. این آیه شریفه یه آیه تک است تو قرآن، و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اینا دوست دارن که ستایششون بشه به خاطر اعمال خوبی که انجام ندادن. حالا یه انسان یه کار خوبی انجام داده، دوست داره مردم تعریفشو بکنن. نه، این کار خوب انجام ندادن، اما دوست داره مردم علاقه بششته باشن. یحبون ان یحمدوا، اما به چه کاری؟ به ما لم یفعلو. آیه 188 آل عمران، کاری که انجام نداده است رو بخواد. لذا تو ما ها ممکن اینطور باشیم، یعنی یه کار خون من نکردم، اما دوست دارم مردم اینطور فکر بکنن، فریبشون هم میدن، یه جوری وانمود میکنن، یه مدتی هم یه دیمن رو دوستم دارن، بعد میفهمن که نه اشتباه کردم. اما در مورد خداوند اینطور نیست. خداوند متعال اگر به کسی علاقه دارد، علاقه او بر اساس کمال اوست، کمالش هم کمال واقعی است، او اشتباه نمی‌کند. پس سعی کنیم اگر می‌خوایم محبوب خدا باشیم، سعی کنیم کمالات واقعی در خودمون ایجاد بکنیم، حقیقتاً یه موجود کامل بشیم. این راهش. خب این 7 نکته بود، مقدمه عرض ما بود. یه مقدار مقدمه میترسیم از ذل مقدمه طولانی تر بشه، اما برای اینکه فهرست صحبت آیندهمون رو بدانید، برای اینکه یک عزیزی هم میخواد این تحقیق بکنن، الان صحبت من رو اون 88 آیه ایست که کلمه محبت توشه. از این 88 آیه که این میگه خداوند چه کسانی رو دوست داره، مثلا ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، چی؟ ای یحب یحب از اینا داریم. من یه بررسی هم کردم تو این 88 آیه، بیشترین محبت خدا روی کیا واقع شده. اون که تکرار شده خیلی، که 5 بار تو قرآن آمده، محسنین هستن. 5 بار فرموده خداوند محسنین رو دوست داره. بعضی آیات دیگه 3 بار اومده، بعضیش تکیه، یعنی یه بار اومده، بعضیش دو بار اومده، اما 5 تا دیگه نداریم. بنابراین ما اولین بحث رو به ذهنم رسید رو محسنین بریم جلو. بعد احسان رو رفتم بررسی کردم، دم 39 تا آیه داریم که لفظ احسان توش اومد. میخواستم بگم کیا رو خدا محسنشون میدونه، چه کاری بکنیم که ما بشیم محسن. رفتم اون آیات رو بررسی کردم، لذا اونم یه بحث خیلی زیبایی از توش در اومد برام، خیلی شیرین برای خودم، چون اولین بار بود تحقیق اینطوری داشتم میکردم، برام خیلی جاذب بود. کلام الهی ها با جان و دل انسان، واقعا روح انسان نفوذ میکنه و جان میگیره. اما این بحث برای کسانی که علاقه‌مند به عمل اندار، نه مثل من که بدونیم و همین بگیم خوبه و بعدم حسرتشو میخوریم. نه واقعا بدونیم محسن کیه و دنبال این محسن خودمون هم بریم عمل بکنیم. تو ما هم بشیم محسن. 39 تا آیه داریم که لفظ محسن، محسنون، محسنین، محسنات، این 4 تا کلمه رو دارم میگم. و الا لفظ حسنه و حسنات و اونم از کلمه محسنه، از اونم خیلی داریم. نه، این 4 تا کلمه رو فقط من میخواستم ببینم که در حالت رفعی یا نصب و جری، و اونم چه مرد و چه زن، محسن یا مفرد باشه یا جمع باشه، همه اینا رو نگاه کردم. 39 تا آیه داریم که به حول و قوه الهی بحث آینده ما یه بحث، حالا چه مقدار خدای متعال کمک میکنه، راجع به محسن میریم جلو انشاءالله. حالا عزیزانم میخوان بررسی بکنن آیاتو با ذهنیت قبلی، خیلی خوبه تا انشاءالله صحبت رو واردش بشیم. و اما امشب آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضانه و امیدواریم که خدای متعال اون الطاف ویژه‌ای که تو این ماه داشت به مهمانهای خودش، به خصوص تو شبهای قدر، ما که خودمون قابل نیستیم که بگیم، اما میگیم به حرمت اون اولیاء الهی، به احترام امام زمان علیه السلام که محبوب کامل پروردگاره، اون کسی که آیه 96 سوره مریم میفرماد که کسی که ایمان و عمل صالح داره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، خداوند چیکار میکنه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا براش مودت میسره. یا یه آیه داریم سوره طه، این حالا به ذهنم رسید، اینو عرض بکنم راجع به حضرت موسی. اینا رو دقت بکنید، برید ببینیدم تو قرآن خود آیه رو نگاه بکنید، این آیه هم تکه، بی نظیره. خداوند به حضرت موسی اون زمانی که میدونید گیرودار بچه پسره رو میکشتن، زنای آبستنه رو میکشتن که یک حضرت موسی به دنیا نیاد، شکمها رو پاره میکنن، خیلی چندین هزار زن آبستن از بلا به سرشون در آورد. خب خدای متعال وقتی اراده کرده حضرت موسی به دنیا اومد، و حالا اگر میموند بلا فاصله ماموران فرعون میمدن پیداش میکنند و میکشتن، چیکار بکنه؟ نگران بود مادرش. دستور چی شد؟ خدای متعال هم معجزه میکنه بخونه، یعنی میخواد فرعون رو عاجزش بکنه، میگه حالا که تو این همه کشتی، من موسی رو به دست خودت میدم بزرگش کنی. به مادرش چی گفت؟ گفت بچه رو بذارش یه تخته ای، صندوقی، بذارش رو رودخونه، رودخونه نیل، کاری نباش. اینم همین کاری کرد، بچه نوزاد پسر گذاشتش یه صندوق، گذاشت رودخونه نیل و آب داشت میبردش. خواهر حضرت موسی رو علاقه ای که به برادرش داشت، که هم تو دور به دور دنبال این صندوق میاد، بلاخره این عاقبت این چیز چی میشه؟ دستور خداست، خب چی میشه؟ صندوق کجا میره؟ دید جلوی کاخ فرعون اومد رد بشه، مأموران چشم رو دادن یه صندوق داره میره، گفتن اینه ببینه چیست، بگیری صندوق. گرفتن درش رو باز کردن، یه بچه پسر توش، به فرعون گفتن که همچین است. و خلاصه گفتم خوب است همینه، حالا خودمون بزرگش میکنه، حالا اینا نمی کشیمش. گفتم خیلی نگه میداریم بزرگش میکنه. حالا نگه داشتن، میخواد شیر بده، مادر نیست که شیرده باشه. دوسته تا از این زنهایی که میشناختن آبستن بوده، هی اووردن برای امتحان، از موسی روشو بر میگردون، نمیگره پستانه اینا رو. خدای متعال میخواد چیکار کنه؟ میخواد دوره این بچه رو برسونه به دست خود مادرش. خواهر صحنه ها رو داشت دور و دور نظارت میکنه، گفت من یکی میشناسم، اونم شیر داره. گفتن برو به شو بیا، رفت به مادرش گفت بیا. راست اومد و بچه رو گرفت، بده پستان رو گرفت. و اینا چیه این؟ یه محبتی از موسی علیه السلام تو دل فرعون، دشمن خدای تو دل فرعون، نه تو دل دوستان خدا، تو دل او ایجاد شده که دلش نمیاد بچه رو بکشه. قرآن این جمله رو داره، این که دارم میگم و القیت علیک محبتا منی، نمیدونم چطوری آیه رو معنا کنم. خدای متعال فرماد من، ای موسی یادت باشه یکی از لطفایی که بشت کردیم، من یه محبت رو از جانب خودم بر تو انداختم. به دوستش میداشتن موسی، دشمن خدا که خدا رو قبول نداشت، خودش رو خدا میدونست، یادتون میاد محبت این نوزاد تو دلش. و القیت علیک، من انداختم بر تو محبتم منی، از جانب خودم یه محبت انداختم. ولی تصنع علی عینی، میخواستم تو ساخته بشی در حضور من، در دید من پروریده بشی. این ساخته بشی، حالا اگه بگی ساختن جسمیه یعنی جسمت پروریده بشه، اگه بگید ساختن روحی و معنوی اون کمالات چی؟ ولی تصنع علی عینی، ای کاش ما اگه خوب شدیم اینطوری میشیم. خداوند متعال میاد یه محبت رو میندازه، القا میکنه. خب حالا چی میخوام بگم؟ اینا رو عرض کردم برای این ذکر مصیبت که میخوام بگم. فرمود ان للحسین علیه السلام حرارت، حرارتی چی؟ این حرارت همو عشق و علاقه، حرارتی تو دلهای مؤمنین دارن، نه اونایی که کافرن. اونایی که کافرن محرومن از اینا. یه حرارتی تو دلهای مؤمنینه، هیچ وقت هم خاموش نمیشه، سرد نمیشه. لا تبرد ابدا. خودتون امتحان کنید ببینید چقدر دلتون با امام حسین علیه السلام انس داره. خدا رحمت کنه بر ما جای مسائلی رو. حقیقتا یه نمونه اون محبین اینا بودن که نام اهل بیت علیهم السلام بدون ذکر مصیبت ها نامشونه که می بردیم ایشون به گریه می افتید. که من یادمه این صحنه تاریخی هنوز از جلو چشمم نمیره، جلسه جشن بود، جلسه جشن که می دونم همه می خندن می گن. تو جلسه جشن منزل ایشون بودیم ما، جلسه جشن بود، افرادی هم بودن. من یه داستان از الطاف حضرت فاطمه سلام الله علیها میخواستم عرض بکنم که اونم یکی از معجزاتشون بود، یکی از کرامتهای. وقتی نام ایشونو بردن مصیبت نمیخواستم بکنم، جلسه جشن بود، داستانم بود داشتم میگفتم، اصلا فضا فضای شادی بود. حالا یا من میخوام مصیبت بکنم شما گریه میکنید؟ نه، اصلا فضا فضای شادی بود که اصلا باورم نمیشه، تو ذهنم هم خطور نمیکرد این جمله که اصلا یه حالت ایشون پیدا. تا نام حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بردن دیدم بدن ایشون شروع کرد لرزه، پیره برد شانهاش رو میلرزه، گریه میکرد. چیه این؟ محبتی از اهل بیت علیهم السلام تو دلهای اینهاست. این وای علیزاده مشهدی هم همینطور، خدا رحمتش بکنه. تو داستان علی ابن مهزیار اون بخشیش که از طرف امام اون جوان اومده بود، یه جوانی از طرف حضرت مأمور شد که بیاد علی ابن مهزیار از شهرام ببردش. وقتی علی ابن مهزیار اومد تو شهرام و طبق وعده‌ای که حتی حالا اون اولش وعده نبود، اولش اونجا نشسته بود، دیگه جوان اومد تو طواف، خیلی معنویتش بالا بود، همچنین میگه دلم بهش افتاد، همون القیت و علیک محبتم منی. حقیقتا اینم یه نمونه شد علی ابن مهزیار میگه یادم دلم رفت سمت این جوان، هرچه این دور میزد دور خانه خدا هم چشمم رو این بود، تو طوافش تمام شد من پا پشت مقام ابراهیم نماز خوند و اتفاق اومد پهلوی من نشست و سلام احوال پرسی کرد و منم که فریفته شده بودم. گفت اهل کجا هستی؟ گفتم احوال. گفت اهل احواز هستی؟ حالا اون کاملا ما رو میشناخته، اما برای این که ما سکته نکنیم یه مرتبه نگید من اومدم ببرم پیش آقا، میخواست یواش یواش ما رو آماده بکنه. گفت اهل احواز هستی؟ ابن خزیب رو یا ابن خصیب رو میشناسی؟ گفتم بله. فوت شد. گفت فوت، خدا رحمتش کنه، چه آدم خوبی بود. شبها مناجات خدا داشت، نواز شب بخون، گریه میکرد، تلاوت قرآن داشت. اونا گفت، بعد گفت علی ابن مهدی رو میشناسی؟ گفتم خودم. گفت خودتی؟ به به، اهلا و سهلا، باریکالله، خوش به سعادته. خب ما را آماده کرد و بعد گفت من اومدم از طرف آقا ببرم نهید. تا اینو گفت یه مرتبه مثل که تمام دنیا رو بهم دادن، چون یه عمری بود دنبال آقا میگشتم، 20 سفرم رفته بودم، دیگه هم میخواستم نرم، نامید شده بودم، خواب دیدم، گفتن بازم بیا انشاءالله به مقصود میرسیم. سفری بود که دیگه منتظر بودم. تا گفت من اومدم از جا تکون. گفت نه حالا عجله نکن، میریم با هم، شما باید از رفقات جدا بشی که اونا مصلحت نیست بدونن، اونا خدافظی کن، اونا برند و نصف شب بیا و وعده گذاشت. منظورم اینه که به من گفت علی ابن مهدیار، اون انگشتر امام عسکری علیه السلام پیشته، ببینید اصلا همه چی هم میدونست، اون جوان اطلاع داشته که اینا. حالا علی ابن مهدیار میگه یه انگشتری از امام 11 علیه السلام اجداد ما گرفته بودن و این هم تو داده بودن، ارث رسته بود و اینا ما حفظش کرده بودیم چند جا خلاصه زیر لباس و برای برکتش. چی؟ این جوان اطلاع داشت. گفت اون انگشتری که از امام عسکری علیه السلامه اون کجاست؟ گفت پیشم. گفت میشه ببینم؟ گفت از تو لباس هم از بخشه درش رو باز کرده دادمش. تا انگشتر رو گرفت میگه اونچنان گریه کردین جوان که عشق هم تا از چشمانش میریخ رو لباساش. اینو من دارم میگم که اینا چیه؟ این ظرافت های روح چیه؟ اینا کیان با امام در ارتباطن؟ این ویژگی ها رو دقت بکنید، چقدر روح لطیفه. روزه که نخونده اما اونچنان مملو و از محبت به امامه که یه انگشتری که منصوب به امام تا منه بگریه میفته. حالی هم که این آدمی فرض کن برید خانه عزت رو بیند گریه نمی کنه، میگه این خانه ایست که محبوب من اینجا سامر را، یعنی خانه من آقا اینجا زندگی میکردن، از هم که میره تو حرم وایمیسه گریه میکنه. اونا اینه، در حالی که باید امیدوار کامل به لطف الهی باشیم، باید این ویژگی ها رو داشته باشیم. یخ فریب ندن ما را. بعضی میگن گریه برای چی؟ یک کسی گفته بود ما حرم امام حسین علیه السلام میریم گریه نمی کنیم، گریه برای چی بکنیم؟ اونا این اصلا محبت رو نفهمیدن چیه. پس امام زمان علیه السلام که میگن ما ندبه میکنیم، اونم نعوذ بالله اشتباه میکنیم. ما نچشیدیم محبت رو. ما اگه اون محبت رو بیاد تو دلمون، یه انسان معمولی اگه شدید دوستش داریم تا فوت میکنه، خب گریه میکنیم دیگه. نمیگم او به کمالش رسید و شهید شده، من چه بله میدونم شهید، اما چون من علاقه بهش دارم فقدان او به آسی گریه من میشه. حتی نیازم نیست که بیام بگم گریه ما 10 رقم داریم، اینا نیست اینطور. گریه اینم چی داریم؟ ما گریه چی؟ گریه هم متعدد نیست. گریه محبت محب محبوب، به هر چی محبت شدیدتره مصیبت محبوب انسان نمیتونه تحمل بکنه. این لفاظی هم یعنی چی که بعضی هم یعنی انواع و اقسام گریه درست میکنند و نمچه. این گریهی که ما برای اهل بیت علیه مسترام کنیم اینه که اگه واقعا دوستشون داریم، نامشون ما را متزلزل میکنه، چنانچه نام پروردگار وقتی برده میشد اهل بیت علیه مسترام چهرهاشون عوض میشد که گاهی میگن نمیشناختن حضرت. دنبال این محبت باید باشیم. اما ساختگی هم نه با کم تو ساختگی مثلا بسازیم برای خودمون، نه، اون محبت وقتی بیاد این اثر توش هست. هرچه بیشتر امام زمان علیه السلام دوست داریم و یه چیزی براتون بده ببینید چه حالی پیدا میکنه. ان للحسين عليه السلام حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. اون وقتی هم که امام سجاد علیه السلام کنار قتلگاه چشمشون به بدن پدر بزرگوارشون افتاد، اونقدر متأثر شدن، نمیخوان مبالغه بکنند، فرمودن نزدیک بود همونجا جان بدهم، از بس متأثر شدن. همین که دیدم جنازه پدر بدون سر افتاده، لباس پیراهنشون را هم از بدن در آورده، اینجا بود که عمه هم حضرت زینب سلام الله علیها متوجه من شدن. فرزند برادر، یادگار برادر، مالی تجود و به نفسه، چی شده است این چنین با جان خودتون دارید بازی میکنید؟ چی شده است دارم میبینم نزدیک جان از بدنتون مفارقت کنه؟ گفتم عمه جان ببینید اینا رفتن بدنهای خودشون رو دفن کردن، اما بدن حجت خدا سید الشهدا علیه السلام رو رو زمین باقی گذاشته. گویا اینا ما رو مسلمان هم نمیدانه. اینجا بود که عرض کردن فرزند برادرم نگران نباشید، خداوند در اینجا علمی نصب خواهد کرد. یه عده میان اونهایی که خدا ازشون عهد و پیمان گرفته میان این بدنها رو دفن میکنن، روی قبرم یه علامتی میگذارن، و ینسبون علی قبر ابیک سید الشهدا علیه السلام لا یدرس ابدا، یه علامتی میگذارن که دیگه هیچ وقت کهنه نمیشه. این کهنه نمیشه شاید اشاره به همینه، کهنه نمیشه یعنی تو هر قرنی یه عده عاشق هستن، دلهاشون شیفته یه این مکان، عاشق کربلایه، و خدا قسمت کنه بریم از نزدیک اظهار ارادت کنیم خدمت اون امام بزرگوار. یا ابا عبدالله، جواز کربلا را خدایا به این جمع و به همه آرزومندان به زودی عطا فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.